بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما در ارتداد هست و سه جلسه از این بحث رو پشت سر گذاشتیم. هدف ما هم تبیین مسائل و احکام دین است بر اساس آیات کتاب، تا اینکه ان شاء الله اون چیزهایی که از قرآن نیست و به دین ملحق شده کم کم حذف بشود و یک دین خالصی در اختیار مردم قرار بگیرد. کار ما در این عرصه محدود، شاید در زمان حاضر راه به جایی نمیبره، یعنی خیلی کم تأثیر و در یک دایره بسیار محدودی است و اونقدر کم اثر است که حتی در میان در واقع کسانی که اعضاء دائمی این جلسات بودند، در میان اونها هم چندان تأثیری نداره. همطوری که میبینیم این نسلی که پا به سن گذاشته و گروهی از اونها از دنیا رفته اند و گروه دیگر هم در راه رفتن هستند و نزدیک پایان عمر جوانها، فرزندانشون و نوادگانشون چندان علاقه ای به شرکت در این جلسات ندارن و یک راهی را برای خودشون انتخاب کردن و اگر هم شرکت بکنند توی رودربایستی و اینکه حالا یک شبه و بریم که اونجا باشیم و برای دریافت یک اعتقاد و تعیین یک راه و فراگیری یک فلسفه خاص حیات شرکت نمی کنند در این جلسات. و این رو هم من می دانم و هم خود اونها می دانم. یه چیزی نیست که بر سر اون تعارفی داشته باشه. وقتی اینطوری هست، وقتی در جمع ما نتوانستیم تفهیم بکنیم، نتوانستیم جای پایی در ذهن جوانها ایجاد بکنیم و داشته باشیم، دیگه خیلی حرفمون در واقع بی خوده. یعنی حرف من نه، حرف قرآن، حرف خدا، یه حرف بی خودیست. ولی خب به هر حال شما می نشینید، جمع می شید، یک انگیزه ای به وجود میاد برای اینکه یک مطالبی از قرآن گفته بشود برای نسل‌های بعد، چون قطعاً بشر به جایی خواهد رسید که نیاز جدی پیدا بکند به یک روش ناب و خالص برای یک زندگی خوب دنبال اون خواهد آمد. اون وقت این مطالب اون موقع به درد می‌خوره. ولی امروز مع الاسف مسلمان ها عنایتی ندارن، چه شیعه چه سنی. و خب نمونش هم همینه، نمونش همین جلساتی است که ما داریم و میبینیم که شرکت در اونها فرق هم نمی کنه، هر شهری باشه، شرکت در اونها به چه صورتی است؟ به صورت تقریبا اکراه و اجبار و از سر زور تا حدودی اینطوری هست و خب زیانش رو همه میبینیم. من نمیتونم بگم من زیان نمیبینم، خودتون زیان میبینید، نه، زیانش رو من میبینم، جامعه میبینه مسلمان ها میبینند و نمونش رو شما میبینید. در عراق حداقل اون چیزی که اعلام میشود و نمیشود روزی 1000 کشته و زخمی دارن مسلمان ها. روزی 1000 کشته و زخمی. و ما شما جوان ها رو دارم میگم همینطوری نگاه میکنید. یعنی نگاه میکنید به این حوادث. مسئول نیستید. هیچ کاری نباید کرد. هیچ واکنشی نباید نشون داد. هیچ اقدامی نباید کرد. یعنی همین که شما خوشید و میخندید و باهمید و یک پیاده روی رو پایین و بالا میرید و یه فیلمی رو نگاه میکنید و به شبکه اینترنت میرید و اینها، این تمامه. یعنی این، یعنی همینه قضیه زندگی، همینه و تمام میشه. این نیست. اسلام هم این نیست. و مسلمان ها باید یک فکر اساسی بکنن. یه فکر اساسی. حالا این فکر اساسی چطور باید باشه دیگه خودتون تصمیم بگیرید. اون چیزی که من فکر میکنم، خیلی روش فکر میکنم، در هر حال این وضع خوشایند و مناسبی برای مسلمان ها نیست. تازه این عراقه. برید در لبنان، برید در الجزایر، چه همه مسلمان، یادتون هست دیگه سالهای پیش چه همه قتل عام هایی در الجزایر شد و مسلمان ها به هم نگاه می کردیم، اقدامی نمی شد. خارجی ها به دادمون رسیدن، سازمان ملل و کفار و مسیحی ها و اینا به دادمون رسیدن. یا اینکه در افغانستان، الان در پاکستان، همیشه در هندوستان، ببینید اون جنایاتی که میشه، قتل‌هایی که میشه، کشتارهایی که میشه، یک طرف قضیهش مسلمان ها. و خود ما هم به جای اینکه رحما و بینهم، میان خودمون با ترحم و رحم و اینها باشیم نسبت به هم دیگر، کینه توزی داریم، کینه ورزی داریم و نمیدانیم، یعنی راه رو نمیدونیم که کدام درسته، چه باید بکنیم. حال در هر حال من اونچه که وظیفم هست در هر فرصتی که پیش بیاد مزاحم شما میشم، حالا اینجا یا هر جایی خودم رو در واقع مزاحم میدانم، چون گوش شنوایی برای این مطالب نمیبینم، گوش شنوا برای این مطالب نیست. وظیفم رو انجام میدم نسبت به خدا، نسبت به خلق، این رو وظیفه خودم میدونم که این مطالب گفته بشه که حداقل من در پیشگاه خدا و جامعه خودم مسئول نباشم. ولی آنچه که در واقع بازده این مطالب بوده در طی این سالها که از ابتدایش تا امروز میتوان گفت که یک قرن تماماً رو این مکتب کار شده و حرف زده شده، ولی جایی در واقع پاسخگو پاسخی نبوده، پاسخ جدی نشنیدیم که یک گروهی متشکل با یک اعتقاد صاف و روشن و پایدار و ثابت قدم این مکتب رو پیش ببرن. اینطوری نبوده. در هر حال من ضمن این که فکر میکنم در هر شرایطی با تمام سختی ها مسئولیت خودم رو انجام دادم، ولی ناراضیم از وضع، راضی نیستم. یعنی از وضع مسلمان ها تا بیاد پایین و پایین و پایین و از وضع مردم و جمعیتی که برایشون زحمت کشیده شده و خون دل خورده شده، من راضی نیستم. یعنی اگر هم قرار باشد که یک مؤاخذه‌ای در روز قیامت باشد، من اونجا اعلام نارضایی میکنم، نمیگم راضی هستم. مخصوصا از جوانها که نمیدانند، نمیفهمند به کجا دارن میرن، فکر نمی کنن، نمیان امیرالمومنین فریاد میزنه سلونی قبل ان تفقدونی، پیش از آن که مرا از دست بدهید از من بپرسید. بعد در نامه به امام حسن امیرالمومنین میفرماید من مجموع تجربیات تاریخ گذشته و حال و آینده‌ام، مجموع، و من هم الان این ادعا رو میکنم. من در جایگاه امیرالمومنین نیستم، ولی بسیار بسیار تجربه تاریخی دارم، تجربه اخلاقی دارم، تجربه سیاسی دارم، تجربه دینی دارم، ولی هیچ کس از من سوال نمیکنه که ما چه کار بکنیم، چه کار باید بکنیم. این وضع مملکته، این وضع زندگیه، این وضع جامعه است، این وضع اقتصاده، این وضع سیاسته، چه کار باید کرد؟ هیچ، اینجا تمام میشه و شما میرید یه نفس راحت هم میکشید. بازم میگم مخصوصا جوانها، های تمام شد، بریم دنبال بازیمون. این مملکت داریه؟ یعنی اینطوری میخوایم زندگی بکنیم؟ اصلا این زندگیه؟ اسم این چیه؟ یه جایی که آدم بره توش بخوره و بخوابه و بیاد بیرون و بعد یه کمی توی صحرا بچرخه و بره، ببخشید با عرض معذرت، با عرض معذرت، میشه اسمش رو گذاشت استبر؟ کاری توش انجام نمیگیری، کار فکری توش انجام نمیگیری. ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای. فکر، بشر به فکره. الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض و یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، چه ایستاده چه خوابیده چه نشسته، به یاد خداست و در خلقت آسمان ها و زمین اندیشه می کند. من خدا و قیامت و همه رو میگذارم کنار، نسل‌های آینده از شما جوان‌ها که بعد پدر خواهید شد و مادر خواهید شد و در یک صفحه تاریخ می‌خوانند یک جمله که در اثر بیکفایتی فلان، مثلا فتح‌علی‌شاه، مثلا فتح‌علی‌شاه، در اثر بیکفایتی فتح‌علی‌شاه معاهده ترکمانچای و گلستان امضا شد و بیش از نیمی از خاک ایران از دست رفت. میخونید تو تاریخ و سلام تموم شد. همینه. چرا این بیکفایتی بود؟ چرا این اتفاق افتاد؟ حالا ما آه نمیکشیم. ایران تا کجا بود؟ حالا چقدر شده؟ چرا؟ برای که اون موقع هم زمان فتح‌علی‌شاه جوان ها همینطور بودن. هر کسی یه لقمه نون یا سیر بشه را بیافته بره. این نیست، اینطوری نمیشه. اصلا خواب یعنی چه؟ نشستن یعنی چه؟ توی همچه اوضاعی فرصت دیگه نیست که آدم بخوابه، استراحت بکنه، فرصت نیست. و این رو خواهند نوشت، یعنی شما ها، من نیستم ها، خیلی از ما هم نیستیم، ولی این جوانایی که اینجا هستن اینا تاریخ رو خواهند خوند که در اثر بیکفایتی فلان کشور اینطوری شد. خب من نمیدونم، یعنی واقعا زبان آدم بند میره دیگه، چی بگه؟ حالا موضوعاتی که ما مطرح میکنیم اساسا در این راست هاست که اون ایرادهایی که به قرآن وارد می شود از طرف هر کسی اینها پاسخ داده بشه. یکی از اون ایرادها اینه که چرا باید یک کسی مجاز نباشد از دین بره بیرون و اگر رفت می کشنش. چرا؟ نه نمیخواد، این باید مجاز باشه. این یکی از مسائله که اسمش ارتداده، یعنی بازگشت و برگشت از دین. بنده هدفم این است که بگویم آنچه که در فقه هست در قرآن نیست، در خصوص این مسئله. یعنی قرآن نگفته است که کسی که از دین خارج شد این رو باید کشتش، آزادش گذاشته. اگر به یاد داشته باشید، دو دسته از این افراد رو من با آیات براتون توضیح دادم. دسته اول آزادی کافران و مرتدان در احتجاج و جدال با خدا یا رسول خدا، آزاد بودن، میمدن احتجاج میکردن، یعنی دلیل میخواستن و دلیل میآوردن و بعد هم ایمان نمیآوردن. دسته دوم آیاتی که انسان رو در قبول یا رد ایمان آزاد میگذارد. از این دو دسته ما عبور کردیم. امشب دسته سوم از آیات رو و اگر برسیم دسته چهارم رو، چون اگه یادتون باشه شش دسته من تقسیم کردم آیات قرآن رو در ارتباط با ایمان و ارتداد. دسته سوم آیاتی که به پیامبران توصیه می کند کسی را مجبور به قبول دینشان نکنند و فقط به امر تبلیغ اکتفا کنند. حالا آیاتش رو بررسی می کنیم. در سوره یونس آیه 99: ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا. اگر خدا میخواست انسان رو طوری میآفرید که هر که رو زمینه ایمان داشته باشه، اصلا با ایمان میآفرید، اختیار رو ازش سلب میکرد و همه بشر رو با خود ایمان خلق میکرد. خدا این رو نخواسته. خدا خواسته بشر با انتخاب و اختیار خودش بیاد در راه تا این ارزش داشته باشه. اف انت تکره الناس حتی یکونو مؤمنین. آیا ای پیامبر تو مردم را مجبور میکنی که ایمان بیاورن و مؤمن باشن؟ نه، نمیتوانی. در سوره اعلا میگه فذکر این نفعت ذکرا. ای پیامبر تو تذکر بده، یادآوری کن. این یادآوری شاید سود داشته باشه. تو وظیفت همینه، فذکر. این نفعت ذکرا سیذکر من یخشا. کسی که بیم در دل داشته باشد و از آینده هراسناک باشد او متذکر میشه، او به پند تو توجه میکند و به اندرز تو عمل میکنه. سیذکر من یخشا و یتجنبها الاشقا. اما اون که سنگ دل است و بدبخت، او از ذکر تو دوری میکند، با تو فاصله میگیره. سعی کنیم جز این گروه نباشیم. ببینید، دقت بکنید جوانهای عزیز، اینها آیات خداونده. ایمان داشته باشید که این کتاب، کتاب دست بشر نیست که او ساخته باشد، و خداوند کسی را که از این آیات فاصله بگیرد بدبخت می‌خواند، شقی، بدبخت. و یتجنبها الاشقا. اشقا به کجا میره؟ الذی یصلی النار الکبری. کسی که به آتش بزرگ فرو می افتد. اون وقت اون آتش خصوصیتش چیه؟ ثم لا یموت فیها ولا یحیی. در اون آتش نه می میرد و نه زنده است. حالا به این زندگی ما نگاه بکنیم، همون آتش نیست؟ نه مرده ایم نه زنده، چیکار داریم میکنیم؟ و آیات از این دست در قرآن خیلی زیاده که کسانی که توجه به آیات خدا نکنند اونها رو شقی، گمراه، بدبخت، فی ضلال بعید، گمراهی خیلی دور، عمیق. اینها صفاتی است که خداوند به این افراد میدهد. از آیه 106 تا 109: من کفر بالله من بعد ایمانهی الا من اکره و قلبه مطمئن. اون کسی که بعد از ایمانش کافر بشه، این باید چه کار بکنه؟ باید چه کار باید بکنه؟ یکی رو استثناء میکنه، میگه مگر کسی یا کسانی که زیر فشار و اجبار اظهار کفر بکنند ولی قلبن مطمئن باشن که ایمان دارند. اینا نه، اینا جدا. و قلبه مطمئنون بالایمان، ولیکن من شرح بالکفر صدرن، اما کسی که سینه خودش را در برابر کفر می گشاید و از کفر استقبال می کنه، از کفر استقبال می کنه. حال من می پرسم، می دونم جرأت نداریم، من خودم رو می گم. الان اگر بگویند که مثلا اینجا تفسیر قرآنه و 10 قدم پایین تر مثلا کنسرت فلانیست، کدوم شلوغ تره؟ و اینجا مجانیست و اونجا 1500 تومن باید بلیت بخریم، کدوم شلوغ تره؟ ببینید سینه در برابر کفر گشاده است، میشه تابی پولم میدیم براش، خرج میکنه، خرج میکنه. وقت فکر میکنیم که نه، مسلمانیم و شیعه ایم و خیلی شیعه دو آتش هم هستیم و عمر آتش میزنیم و عمر 10 متری درست میکنیم و از این چیزها خیلی. بله، نه، نشانه تشیع ماست. اما اخلاق امیرالمؤمنین کجاست؟ و من شرح سینش رو باز بکنه. فعلیهم، نتیجه چیه؟ و من شرح بالکفر صدرن فعلیهم غضب من الله، خشم خداوند بر این هاست. من خداوند رو مجسم نکنید که یه آدم یه چیزیه، حالا اونجا نشسته و خشم میگیره، عصبانی میشه. نه، خشم خدا در نظام عالم و در سنت‌های الهی نهاده شده است. یعنی اگر که شما برید روی یک پشتبان و خودتون رو با عصبانیت طرد کنید پایین، این خشم خدا شما رو میگیره. خدا قرار داده است در نظام که شما له بشوید، این خشم خداست. خدا در نظامش قرار داده است که وقتی هدایت او را نپذیرید، جامعتون به این صورتی که امروز در آمده در بیاد. یعنی در یک شهر مذهبی مثل اصفهان، شهر مذهبی است، از هر 100 ازدواج 35 ازدواج منجر به طلاق می شود و 3 ازدواج منجر به قتل، یا مرد کشته می شود یا زن. اینا غضب الهی است، اینا غضب. همین روز دوشنبه یک نفری که در جریان قرار گرفته بود می گفت در یک دادگاه خانواده 45 پرونده جنایی مطرحه در اصفهان. از این 45 پرونده 43 تا زن جوان شوهرانشون رو کشتن در اثر نشوز و 3 تا مرد هم زنهاشون رو کشتن در اثر نشوز، زیر سر بلند شدن. اینا دادگاه های ما، آمار دقیق من از قاضی شنیدم. اینا رو چی میگی؟ اینا غضب الهی نیست؟ تو شهر مذهبی اصفهان در ما میکنه، میریم بیرون و میاییم و راحتیم و با آمار کاری نداریم. چی در جامعه داری میگذره؟ اینا غضب نیست؟ و بعد دیگه شکایت هایی که زنها کردن از شوهران معتاد، سر به فلک کشید به پرونده هاش. اینا غضب نیست و نمیخوایم برای اینا کاری بکنیم و مسئول نیستیم، یا خودمون هم میخوایم داخلش باشیم، یعنی خودمون هم میخوایم جز همینا باشیم، همینطوری بریم. فعلیهم غضب من الله. جامعه اگر مغضوبه، وقت تو نماز جالبه، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، خدایا من راه کسانی رو که بر اونها غضب کرده ای نمیخواهم و نیز راه گمراهان را نمیخواهم. تو نمازم میگه حداقل روزی 10 بار، روزی 10 بار تکرار میکن. وقت به جامعه که نگاه بکنی غضبه. و لهم عذاب عظیم، برای اینها عذابی بزرگ است. ذالک به انهم، چرا؟ چرا اینطوریه؟ نه قرآن ها، روش فکر بکنیم. من خیلی دلم میخواد اونهایی که به این آیات بی توجهی میکنن برای من بنویسن، یعنی به خدا نامه بنویسن، به خدا نامه بنویسن بگن نه اشتباه میگی، نمیفهمی خداوندا، تو نمیفهمی، ما میفهمیم. من همچه جواب روشنی میخوام. میگه چرا؟ میگه ذالک به انهم استحب الحیات الدنیا علی الاخره، به این دلیل است که اینها زندگی این دنیا را بر آخرت ترجیح دادن، یعنی این پیش پا را بر 10 قدم اونورتر ترجیح دادن. یعنی اینکه الان این بچه محصل برود سینما یا بنشیند پای کامپیوتر و درسشو بگذاره زمین که این درس موجب رشد و تعالی میشه و بعد آخر مدرک بهش میدن 4 سال دیگه و بعد 6 سال دیگه فوق لیسانس بهش میدن و 10 سال دیگه دکترا بهش میدن، این اون ته رو نمیبینه. آخرتش اونجاست، آخرت درس خوندن اونجاست، آخرتش اون امتیازاتی است که از اون درس خوندن میگیره، اون آخرت رو نمیبینه، اینجا رو میبینه. این میشه دنیا، اون میشه آخرت. اون نتیجه پایانی درس خوندن رو نمیبینه، الان رو میبینه که با دوستش قصه بگه و جوک بگه و اسمس بزنه و اینا بیا 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 4 تا اومده رو جی من، رو موبایل من، بیا ببین چقدر قشنگه، بیا صداشو گوش بده، نمیدونم فلانو، این اونو مسخره میکنه، اونو مسخره میکنه. اینا شادی های ماست، درس خوندن ما ایناست. وقت آخرت رو نمیبینه، این دنیاست. استحب الحیات الدنیا بالآخره. اگه دروغه بگید دروغه، اگه قرآن دروغ میگه بگید دروغه، بگید نتیجهش این نمیشه. اگر کسی دنیا را دوست داشته باشد و ترجیح بدهد بر آخرت، نتیجهش این نمیشه. اینو بگید. شما ممکنه مثلا دلیل بیارید بگید بله من اگر برم مثلا در فلان ارگان، اون وقت بدون کنکور میرم تو دانشگاه و بدون کنکورم فوق لیسانس میگیرم و بدون کنکورم دکترا میگیرم، وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که یه عده بی سواد بر امور مملکت مستولی میشن، میشه عذاب در عذاب، نتیجهش خوب نیست که. مثل اینه که بنده مثلا رئیس دایره فرض بگیرید راهنمایی رانندگی باشم، بعد به همه خیش و قمان بگم شما نمیخواد رانندگی یاد بگیرید، من یکی یه گواهی نامه میدم، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش به ضرر اونا میشه، اینا میرن یا ماشینشون چپ میکنن یا تو آب میندازن یا آدم باش میکشن، بعد بری تو زندان. نتیجهش این میشه، به نفعشون نیست. اما اگه بهشون سخت گرفت گفت اتفاقا شما که خیشان من هستید 10 بار ازتون امتحان میگیرم بعد بهتون گواهنامه میدم، این به نفع، این آخرت رو میبینه، این دنیا رو نمیبینه، این آخرت رو میبینه، اون ته ته رو میبینه که نتیجه این سختگیری چه خواهد شد. و ان الله لا یهد القوم الکافرین، و اینکه قرار نیست که خدا کافران را هدایت بکنه. ببینید هیچ جاش اجبار نیست، یعنی خدا توضیح میده، میگه نتیجه کفر اینه، میخواد مرتد بشه، میخواد سینه‌شو در برابر کفر بگشاید و از کفر استقبال کنه و کفر را در آغوش بگیرد، بکنه. اما فکر نکنه که هدایت شده است، فکر نکنه راه درست رو داره میره، این فکر نکنه. اینا کیان؟ من هیچی نمیتونم بگم جز اینکه بگم قرآن واقعا قشنگه. ببینید چقدر به ترتیب نکته به نکته میاد. اینا کیان؟ اولئک الذین تبع الله علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم و اولئک هم الغافلون. چقدر زیبا میگه. میگه اینها کسانی هستند که خدا بر دلهاشون و بر شنواییشون و بر بیناییشون مهر زده، یعنی دیگه نه قلبش میفهمه نه گوشش میشنوه و نه چشمش میبینه. لهم قلوبون لا یفقهون بها و لهم آذانون لا یسمعون بها و لهم اعیونون لا یبصرون بها. اینا بعد میگه اینا غافلن، اینا غافلن، غفلت کردن. لا جرم انهم فی الاخرتهم الخاسرون، در نهایت اینها زیانکارند، در نهایت در پایان اینها زیانکارند. خب ببینید هیچ چیزی نکرده پیامبر رو که با اینا چه کار کن، اینا رو آزادشون گذاشت. میگه اینا خودشون خسارت میبینن، تو وظیفه ای نداری که اینا رو مجبور بکنی جلوشون رو بگیری بزنی ببندی، وظیفه ای نداری. در نامه های نهج البلاغه امیرالمؤمنین وقتی میخواهد بگوید که من به آراء مردم برگزیده شدم و خلیفه شدم، میگوید و بایعن ناس، به معاویه مینویسه و بایعن ناس، مردم با من بیعت کردند غیر مستکرهین، بی آن که کراهت و اجباری در کار باشد ولا مجبرین، کسی هم اونها رو مجبور نکرد، بل طائعین مخیرین، بلکه از روی دلخواه و با اختیار آمدند و من رو برگزیدند. خود همین عبارت، حالا اینجا من پرانتز باز کنم، موضوع بحثم نیست، خود همین عبارت و از این نوع عبارت در نهج البلاغه شاید حدود 50 تا باشه که امیرالمؤمنین میگوید من منتخب شما هستم، نشان میدهد که پیامبر در قدیر خم امیرالمؤمنین رو به عنوان خلیفه سیاسی و جانشین سیاسی خودش تعیین نکرد، به عنوان ولی و کسی که حافظ قرآن و حافظ دین هست تعیین کرد. و این مهمه که تا پایان دنیا میماند که اگر کسی بخواهد دین پیامبر رو یاد بگیره بره تو مکتب امیرالمؤمنین. حالا فرض کنید امیرالمؤمنین خلیفه سیاسی هم شده بود، همین بلایی که سرش آوردن بعد از 25 سال خلیفش کردن، میگه خودتون من انتخاب کردین، میکشتنش. این دسته سوم بودن. یعنی کیا؟ یعنی پیامبران نباید کسی را مجبور بکنن که دین را بپذیرن. آیات دیگری هم هست، لست علیهم به مسیطر، پیامبر تو سیطر جو بر مردم نیستی، آقا بالا سر مردم نیستی. لیس علیک الا البلاغ، پیامبر وظیفه ای نداری جز تبلیغ. لیس علیک الا البلاغ المبین، پیامبر تو وظیفه ای نداری جز تبلیغ آشکار روشن. حجت مال خداست اصلا، ولله الحجت البالغه، حجت و دلیل آشکار و روشن مال خداست، تو فقط ابلاغ بکن. اینا همه تو گروه دسته سومه. دسته چهارم، من دیگه فاکتور گرفتم خلاصه بشه، دسته چهارم این است که پیامبران باید کسانی را که پشت به دین می کنند و از تبلیغ پیامبران می گریزند به حال خودشون رها بکنند و از رفتن اونها غمگین نشوند. یعنی نمیگه برید شمشیر بردارید و اینهایی که دین رو رها کردند و رفتن بکشیدشون. خدا به پیامبران میگه رهاشون کنید برن، پشت کردن به دین بکن. اینا دسته چهارمن که پشت به دین میکنن و پیامبران باید رهاشون کنن. چند تا آیه شو توجه کنید. آیه ششم سوره بقره: ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. پیامبر، اینا کافر میشن مساوی است که تو اینا رو انذار بکنی، بترسونیشون، غضب الهی، نمیتونم، جهنم، فلان، اینا برایشون مساویه. انذارشون هم ندی، همینن که هستند. اینا ایمان نمی آورند. بعد آیه 75 سوره بقره سوال میکنه: افتطمعون ان یؤمنوا لکم؟ آیا شما طمع دارید که آدمای اینطوری به شما ایمان بیارن؟ نه، طمع نداشته باشید. خیلی مهمه ها، طمع. یک آدم طمع میکنه و دنبال یک کسی راه میفته که این ایمان بیاره، ای وقت صرفش میکنه، دنبالش میره، مهمونی بهش میده، نه مسافرتش میبره فلان، یه دفعه آخر خط میبینه که این کلا رفته سرش، نمیخواسته ایمان بیاره، میخواسته جیب اینو خالی بکنه. یا از اول حواست باشه اون که نمیخواد ایمان بیاره پیداست، خیلی هزینش نکن. سوره یوسف آیه 103: و ما اکثر الناس ولو حرسته به مؤمنین. ای پیامبر، هر چقدر هم که تو حرص بزنی بیشتر مردم ایمان نمی آورند، بیشترشون طالب دنیا هستن. اون وقت خیلی بده، خیلی بده، و جای افسوس است که ما به کمترین مردم دل خوش بکنیم و از تو این کمترین هم اون اکثر در بیاد. خیلی تأسف بار، خیلی، که آدم آخر عمر برسه و پشت سرش رو نگاه بکنه ببینه هیچ کاری نکرده، یعنی تمام کوشش هاش نقش بر آب، هیچ، چه کسی بود چه کسی نبود. یک همتی بکنید، تکونی بخورید. سوره لقمان آیه 23: و من کفره فلا یحزن که کفره. ای پیامبر، کسی که کافر شد کفر او تو را غمگین نسازد، قصتشو نخور. الینا مرجعهم، همه اینها مرجع و نقطه بازگشتشون نزد ماست، پیش ما میان. خب این نوع روش ما نشون میده که روش، مقصدم کلیت ها، یعنی اخلاق و رفتار و گفتار و اقتصاد و کنش و سیاست و واکنش و همش، این نشون میده که ما به این مرجع ایمان نداریم، یعنی قبول نداریم که یک وقتی در پیشگاه باری تعالی می ایستیم و خداوند میگوید اینا، این نوع آدما، کسانی هستند که لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم. روز قیامت خدا نه با اینها سخن میگوید و نه به اینها نگاه میکند. اینا رو قبول نداریم که اتفاق میفته و الا بهش اهمیت میدادیم. میخوایم جزء کدام دسته باشیم؟ آیا اتفاق میفته واقعا؟ یه مقدار اگر فکر بکنیم ایمان میاریم که اتفاق میفته، یه مقدار خیلی کمی ها. به کل عالم، بشریت، آمدن، رفتن، نظام، این مخلوقات که بی نهایتند، تفکر بکنیم ایمان میاریم که با مرگ زندگی حقیقی انسان آغاز می شود. من چند روز پیش مثال زدم، صحبت می کردم جایی، گفتم مرحوم والد رحمت الله علیه مثال برای خود من می زدن. گفتم برای اینکه خیلی برات مجسم بشه که قیامت چطوریست و چرا ما ایمان نمیاریم سخته، مثل ما مثل بچه میمانیم که در رحمه، توی همون خون و کثافت و منجلاب و اینا خوشه. وقتی صداش بزنی که بچه پاشو بیا بیرون، بیرون رو نگاه کن، خورشید، عظمت، نور، زیبایی ها، میوه ها، خوراکی ها، مادر، پدر، عمه، خاله، دایی، نمیاد، جیغ میزنه و من همینجا میخوام باشم. و تازه اگه بند نافشه نچینی نمیاد، چسبیده به اونجا. وقتی اووردیش به زور میاریش بیرون، یه 9 ماه تمام شد پاشو بیا بیرون، اون وقت تازه حقیقت زندگی برش مکشوف میشه. مردن یعنی این. تازه از این منجلاب میری بیرون. اون وقت چه خوب است که بچه ای باشی سالم، ابرو داشته باشی، چشم داشته باشی، مژه داشته باشی، بینی داشته باشی، دندان که نه در میاری بعد توی برزخ در میاری، بله، گوش داشته باشی و دست و پا و اینها داشته باشی، کامل باشی. اما اگه علیل باشی، 2 تا سر داشته باشی، 4 تا پا به هم چسبیده باشه، 6 انگشتی باشی، این تولده. تازه اول مصیبت و بدبختی است که تو متولد شدی یا متخلف باشی، یعنی در رحم آسیب دیده باشی و مغزت کار نکنه و فلج میفته اونجا. زنده ای یا نفسم میکشی افتادی. یه تمثیله، تمثیل دقیقی هم هست، یعنی میشه تصور کرد که با مردن چه اتفاقی میفته. یعنی عین تولده، یعنی تازه آدم متولد میشه، وقت افسوس میخوره. لقمان 23 خوندم، الینا مرجعهم، تو این مرجع بودم که بازگشت، فننبئهم بما عملوا، اونجا هست که ما ایشان را خبر میدهیم به عمل کردشان که چه کرده اند، ما اونها رو خبر میدهیم. مائده 41، یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، ای پیامبر اون کسانی که به سمت کفر می شتابند تو را غمگین نسازد، قصدش رو نخواد. خب در این دسته هم می بینیم به پیامبران دستور میده که قصه نخورید، نمیگه اینایی که رفتند و پشت کردند و مرتد شدند اینها رو بگیر و بکش. آیات دیگرم هست، من خلاصه میکنم. حالا این زمینه که دستتون بیاد، خودتون وقتی قرآن رو مطالعه میکنید دیگه میبینید چه همه آیات در این باب ها، در این 6 دسته میشه تقسیم بندی کرد. دسته 5 ارتداد است زیر پوشش نفاق، یعنی این دین را قبول ندارد ولی چون در جامعه دیندار قرار گرفته و میخواهد از مزایای جامعه دینداری بهره مند بشود نفاق میکنه. یه بار مثال زدم، یه نفر رو که نمیدونم حالا شاید هم اصلا حیات نداشته باشه یا داشته باشه، این رو از اداره ای که بود اخراجش کرده بودن. بعد گفتم شما کجا میرید؟ گفت من میرم نماز جمعه. گفتم شما که اصلا نماز نمیخونی که. گفت والله وضو هم نگرفتم، بی وضو میرم. خب این ارتداد زیر پوشش نفاقه و اتفاقا مفیدم بود، یعنی دوباره برش کردنم به کارشو و ولی کارشو بهش دادم، بی وضو میرفت نماز جمعه میخوند، کارش هم گرفت. این دسته هستن در جامعه، قرآن هم از اینا صحبت میکنه. بقره آیه 14، و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، وقتی که اهل ایمان رو میبینن میگن ما ایمان آوردیم، ما ایمان داریم. و اذا خلوا الی شیاطینهم، و وقتی با اون رؤسای اصلی خودشون که پشت پرده هستن، اینو بر اساس شیطانی که در کتاب آدم 2 توضیح داده شده میگم با اون مفهوم، و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون، گفتن که ما چون با شماییم، ما اونا رو دست انداختیم، مسخرشون میکنیم. آل عمران آیه 72، و قالت طائفتون من اهل الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجه النهار وکفروا آخره لعلهم یرجعون. و در میان مسلمان ها الان هم این آدم ها زیادند. گروهی از اهل کتاب گفتند که ایمان بیاورید به آنچه که نازل شده است بر کسانی که ایمان آورده اند. شما بگید ایمان دارید، برید بگید به اونایی که ایمان آوردن، بگید ما به همین که شما ایمان دارید ایمان داریم، یعنی به قرآن. کی؟ وجه النهار، در طول روز. در طول روز با هر کدوم در جامعه برخورد می کنید حرفتون این باشه. وکفرو آخرهو، آخر روز که شد بهشون بگید نه، ما راه شما را قبول نداریم، اشتباه کردیم. این موجب ایجاد شک و تردید در دل اهل ایمان می شود. یعنی خب اگر که تا نباشد چیزکی، مردم نگوین چیزها، حتما یه نکاتی دیدن اینا، یه خرابی های دیدن اینا که اهل فهمن، اهل شعورن، دانشگاه رفتن، تحصیل کردن، خارج بودن، آمریکا بودن، کانادا بودن، دنیا رو دیدن، پس اگر ایراد به قرآن میگیرن درسته؟ آقا نمیدونی ماهواره، ماهواره توش نشسته بود، میگفت اینا تو قرآن غلطه. بله، ایجاد تردید میکنه. وکفرو آخرهو، آخر روز که شد بگید نه اینا اشتباه، ما اشتباه کردیم، ایمان آوردیم. تا چی بشه؟ لعلهم یرجعون، تا اینکه اینایی که ایمان آوردن یواش یواش برگردن از ایمانشون. وقت شما الان ببینید که این شبکه های ماهواره‌ای با مسلمان ها چه دارن میکنن و ما هم تسلیمیم. یعنی از هر طرفی که اونها میخواهند میبرن. امیرالمؤمنین در یکی از خطبه ها، فکر کنم خطبه 201، میفرماید که اگر آنچه را که من از غیب اطلاع دارم در اختیار شما میگذاشتم، تمام زن و بچه و مال و هر چه داشتید رها میکردید و سر به بیابان میگذاشتید از حیرت و تعجب. و من میخواهم امشب این رو به شما بگم که اگر اطلاعات خودم را از زیر صفحه و پهنه و عرصه اجتماع در اختیار شما بگذارم، خیلی از شما همینجا قش میکنید. چه خبره؟ و چه کار دارن با مسلمان ها میکنن؟ و چه نقشه ها کشیدن؟ همینطوری نیست که این کتاب را با این عظمت رها کنن. یکی از کاراشون هم همینه و شما میدید دارن همینطور تبلیغ میکنن. آقا فلان کس، بله، استاد دانشگاه، بله، تحصیل کرده، بله، آقا 10 جلسه تو این جلسات ما اومد دیگه نمیاد. اون که فهمش بیشتره، بس ما هم نمیریم. وکفرو آخره او، اما اون با نیت اومده بود، اون اومده بود که این جمع رو از بپاشونه از هم، و روش اینه. شما هم خوشحالی، بله فلان استاد تو جلسه میاد میشینه گوش میده، چقدر هم اظهار اشتیاق و ارادت میکنه. پس چه دیگه نایمد؟ آه پس یه چیزی هست، اون میفهمه. آیه بعد سوره توبه 107، والذین اتخذوا مسجداً ذراراً و کفراً و تفریقاً بین المؤمنین و ارسادن لمن حارب الله و رسوله من قبل. کسانی که مسجد رو ساختن ولی به نیت ضرر زدن به مسلمان ها، نیتشون این بود، و به نیت توسعه کفر و به نیت ایجاد تفرقه بین مسلمان ها. اینا دیگه توضیح نمیخواد، اینا روشنه که چه کسانی با این نیتها کار میکنند. و تفریقا بین المؤمنین و ارسادن و محل کمین کسانی که با خدا و رسول او از پیش در جنگ بودند، یعنی مسجد ساختن که پایگاه اونا بشه، اونا بیان توش. خب اینا هم هستن. مخ میگه چی؟ میگه لمسجدون اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیه. پیامبر، مسجدی که از اول سنگ اول رو که گذاشتن، اسس علی التقوی، تأسیس شد بر اساس پرهیزگاری و تقوا، شایسته ترین نقطه ایست که تو در آن نماز بگذاری. خطاب به پیغمبره ها، پیغمبر خدا اینطوری داره هدایت میکنه، تو اون مسجد نرو، تو این مسجد برو. وقت ببین کدوم مسجد از اول یوم اسس علی التقوا بوده، اونجا برو، احق و انتق و مفی. ولی نمیگه این آرم بگیر بکش، نمیگه. سوره منافقون آیه 3، اتخذوا ایمانهم جنتن فسدوا عن سبیل الله. سوگندهای خودشون رو سپر قرار دادن، یعنی پشت سوگندشون قایم شدن، به خدا ما چنینیم، به پیغمبر ما چنینیم، فلان. فصدوا عن سبیل الله، به این ترتیب راه خدا رو سد کردند، راه رو بستند. انهم ساء ما کانوا یعملون، بدترین کاری که می توانستند بکنن همین بود که پشت قسم و سوگند خودشون مخفی بشن. اینا همون ارتداد در زیر پوشش نفاق، مطلب رو گم نکنه. ذالک به انهم آمنوا ثم کفروا، این به آن جهت است که اینا اول ایمان آوردن بعد کافر شدن. فتوب علی قلوبهم، پس بر دلهاشون طبع مهر زده شد که دیگه نفهمه، اصلا ارزش دیگه نداره، خارج بشه. فهم لا یفقهون، و اینها اصلا تفقه و فهم ندارن، نمیفهمن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک دسته دیگر مانده، دسته ششم، آیات منحصر به ارتداده که قرآن ارتداد رو مطرح میکنه. جلسه بعد ان شاء الله اون آیات مطرح خواهد شد و بعد از اون هم مسائل فقهی ارتداد رو مطرح میکنیم تا ان شاء الله موضوع کاملا روشن بشود.